ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب می‌شنوید و 26 شب از فروردین ماه رو با ما سپری می‌کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم تا براتون بگم همکاران و دوستانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی، بمونید با ما. بعد از اخبار درباره برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست خبرهای تازه یه بار دیگه بهت سلام میکنم.
سلام دوباره به تو آزاده و همینطور به همه شنوندگان عزیز. دست کم 36 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در چند شهر عراق کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. این انفجارها در آستانه انتخابات شوراهای استانی در بغداد، فلوجه، کرکوک و هله رخ داد. روز یکشنبه هم 10 نفر از جمله یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق کشته شده بودند. تاکنون 14 تن از نامزدهای این انتخابات در سوءقصدهای مختلف جان خود را از دست دادند. اعضای ارتش و پلیس عراق روز شنبه در انتخابات شوراهای استانی رأی دادند و مرحله دوم شنبه آینده برگزار می شود. انتخابات در دو استان سنی نشین نینوا و الانبار به دلیل مسائل امنیتی به تعویق انداخته شده است. دولت ونزوئلا اعلام کرده است که نیکولاس مادورو امشب رسما به عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی خواهد شد. این در حالی است که هنریک کاپریلیز رقیب او خواستار شمارش کامل دوباره آرا در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه شده است. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرده که مادورو رئیس جمهوری موقت فعلی 58% آرا و کاپریلیز رقیب راستگرای او 49.1% آرا را به دست آوردند و مادورو با اختلاف حدود 300,000 رأی برنده شده است. رسانه‌های دولتی ونزوئلا گزارش دادند که امشب راهپیمایی و مراسمی در کاراکاس پایتخت برای اعلام پیروزی نیکولاس مادورو برپا می‌شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار از سه کشور بنین، غنا و نیجر به آفریقا رفته است، امروز از بنین عازم نیجر می شود. نیجر چهارمین تولید کننده سنگ اورانیوم در جهان است. محمود احمدی نژاد صبح دوشنبه در سخنرانی در بنین برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز خواند و بار دیگر گفت که جمهوری اسلامی به دنبال دست یافتن به سلاح هسته‌ای نیست. دو درویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری به اعتصاب 3 ماهه قضای خود در زندان وکیل آباد شیراز پایان دادند. خانواده این دو نفر صبح دوشنبه با آنها ملاقات کردند و به سایت مجذوبان نور گفتند که حال روحی این زندانیان خوب است، اما به علت اعتصاب قضا به رسیدگی فوری پزشکی نیاز دارند. سایت مجذوبان نور میگوید صالح مرادی و کسرا نوری پس از برآورده شدن خواستهشان که انتقال 7 تن از وکلای دراویش و مدیران این سایت از بند 209 به 350 زندان اوین بوده، به اعتصاب قضای خود پایان دادند. بر اساس گزارش‌ها، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه از زندان اوین آزاد شد. آقای رئیس دانا به اتهام توهین به ریاست جمهوری و عضویت در کانون نویسندگان ایران به 1 سال حبس محکوم شده بود و از خرداد 1391 در زندان به سر می‌برد. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه فاضلسای نوازنده پیانو این کشور را که دارای شهرت جهانی است به اتهام کفرگویی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. دادگاه اتهام این پیانیست را اهانت به ارزش‌های بخشی از مردم با حرف‌هایی که بر روی شبکه اجتماعی توییتر زده اعلام کرد. به گفته دادگاه، فاضلسای در یکی از توییت‌هایش نوشته است که دلقک‌ها و دوست‌ها همه خداپرست شدند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از این حکم و از ترکیه خواسته است آزادی بیان را محترم بشمارد. و دادگاه تجدید نظر میز همزمان دستور آزادی و اعدامی بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را صادر کرد. دادگاه دستور آزادی حسنی مبارک را در پرونده قتل تظاهرکنندگان مخالف او تا زمان تجدید محاکمه صادر کرد. بر اساس قوانین مصر، یک زندانی را نمیتوان بیش از 2 سال در بازداشت موقت نگه داشت. حسنی مبارک 2 سال است که در بیمارستان نظامی قاهره تحت نظر است. اما دادگاه همزمان حکم داد که حسنی مبارک تا پایان تحقیقات در پرونده مربوط به اتهام‌های فساد مالیش در بازداشت باقی خواهد ماند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. از این برنامه 25 دقیقه دیگه باقی مونده و شما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. دفاع محمود احمدی نژاد از برنامه هسته ایران در دومین سفر آفریقاییش. مخالفت فرمانده نیروی انتظامی با برگزاری مراسم 100 هزار نفری دولت در استادیوم آزادی. و 10 سال حبس برای یک پیانو نواز در ترکیه به اتهام کفرگویی. بمونید با ما، در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر می‌شنوید. ابتدای بخش تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به سوریه. در سوریه خبرهای تازه حاکی از بالا گرفتن درگیری‌های تازه در بعضی از بخش‌های کشور هست. با ایلیا جزایری خواهیم بود تا بیشتر در این مورد بدونیم. ایلیا، برای ما بگو که آخرین اخبار شروع درگیری‌ها در شمال سوریه و پایتخت بوده. چه جریان‌ها و چه درگیری‌های جدیدی پیش اومده؟
آزاده، امروز عمده درگیری ها و اوج درگیری ها در دمشق پایتخت سوریه بوده و همچنین در شهر ادلب شمال این کشور. در دمشق منطقه القابون زیر آتش توپخانه و جنگنده های ارتش دولتی سوریه قرار داشته. مسئله که باعث شده مخالفان هشدار بدن در مورد وقوع چند کشتار در این منطقه، اما در شمال سوریه به نظر میسه نیروهای دولتی موفقیتهایی رو کسب کردن. دو پایگاه نظامی در شمال شهر ادلب که خودش شهر شمالی، 6 ماه هست که به محاصره نیروهای مخالفان در اومده بود، اما نیروهای دولتی تونستن بالاخره نیروهای مخالفان رو دور بزنن و الان دارن سعی میکنن کنترل اتوبان دمشق خلب رو از نیروهای مخالفان بازپس بگیرن.
از درگیری ها در داخل سوریه گفتی، اما خبری وجود داره در مورد اینکه بخش از مناطق لبنان بمباران شده و دولت لبنان هم گفته این کار از طرف سوریه بوده. مشخص شده دقیقاً کار چه کسی هست؟
اینکه کار چه کسی هست مشخص نشده. در لبنان هم طرف‌های مختلف گروه هم دولت رو متهم کردن، در دولت سوریه رو متهم کردن، هم مخالفان در سوریه رو. منطقه القصر هست در مرز سوریه و لبنان که مورد هدف توپخانه سوریه قرار گرفت، اما مشخص نیست که این توپخانه از آن دولت سوریه بود یا از آن مخالفان. حزب الله لبنان مخالفان سوریه رو متهم میکنه به اون بار این منطقه. اما مسئله این هست که دولت لبنان تشکیل جلسه داد به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور و بعد از اون بیانیه صادر کرد و هشدار داد نسبت به ادامه این وضعیت، چون برای چندمین بار هست که تکرار شده، و تاکید کرد که ارتش لبنان از این پس به هر گونه آتشبار از سمت سوریه، چه از سمت دولت باشه چه مخالفان، پاسخ خواهد داد.
بله، و البته در مورد آوارگان سوری هم خبرهایی وجود داره و اینکه شرایط سخت‌تری در اونها این روزها میگذره. نخست وزیر اردن از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کمک کرده برای آوارگان سوری. چه جریاناتی وجود داره و دقیقاً چه شرایطی رو میگذرونن؟
آزاد، وضعیت آوارگان سوری در منطقه خیلی اسفناک است. از نبود بهداشت، امکانات، کارپور و حتی محل مسکونی در همین لبنانی که من هستم، به علاوه وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی که باشن به وجود بیاد و نبود مسکن و وجودشون ده، حتی در خیابان ها میتونیم مشاهده کنیم، بیماری های بسیاری به همراه خودشون آوردن، از جمله سل، هسته و حتی اد. اما بیشتر تعداد آوارگان سوری در اردن هستن. اردوگاه زرشری اردن دیگه گنجایش نداره و اردن خودش از اساس با بحران اقتصادی روبرو هست. برای همین نخست وزیر اردن به شورای امنیت رفته و درخواست کمک کرده از جامعه جهانی و گفته اگر وضعیت ادامه پیدا کنه اردن اعلام فاجعه انسانی میکنه در کشور خودش و خواسته به هر حال این وضعیت خاطر پیدا کنه.
ممنونم. از سویلیا جزائری در منطقه بود، خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کرد مثل همیشه و ابتدای مجله شبانگاهی با او بودیم تا ما رو بروز کنه در مورد آخرین اخبار مرتبط با سوریه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک ببخشید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از برنامه بحث برانگیز هسته‌ای کشور دفاع کرده و اون رو صلح‌آمیز خونده و گفته که ایران هیچ نیازی به سلاح هسته‌ای نداره. آقای احمدی نژاد در دومین مرحله از سفر آفریقایی خودش به نیجر رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر احمدی نژاد به نیجر با استقبال اون دسته از مقام‌های نیجری روبرو شده که معتقدند این کشور باید در زمینه فروش اورانیوم به دنبال شرکای جدیدی باشه. از پرینا سمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد که در نخستین مرحله از سفر خود به 3 کشور آفریقایی به بنین سفر کرد، انرژی هسته‌ای را هدیه الهی برای تهیه الکتریسیته نامید و گفت انرژی هسته‌ای یک چیز است و بمب هسته‌ای چیز دیگر و این انرژی مفید باید برای تمام ملت‌ها باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران که در دانشگاه بنین سخن می‌گفت، همچنین کسانی که آنها را سلطه‌گران می‌نامید متهم کرد که می‌خواهند انرژی هسته‌ای فقط در اختیار خود آنها باشد و هر کشور مستقل دیگری به دنبال دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می‌رود، آنها تبلیغ می‌کنند که به دنبال بمب اتمی است. آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید صرفاً به دنبال دستیابی به انرژی صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران روز سه‌شنبه یک تأسیسات تولید اورانیوم و 2 معدن اورانیوم را افتتاح کرد. رونمایی از این تأسیسات تنها چند روز پس از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در آلماتی قزاقستان صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان بدون نتیجه پایان یافته است. رئیس جمهوری ایران که شامگاه یک شنبه وارد بنین شد، روز دوشنبه هم به همسایه این کشور نیجر سفر کرد که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در سراسر جهان است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ایران برای برنامه هسته‌ای خود به اورانیوم نیاز دارد و نیجر اخیراً از یکی از توافق‌های خود با فرانسه بر سر فروش اورانیوم ابراز نارضایتی کرده. اورانیوم نیجر برای صادرات به بنادر بنین می‌رود، اما وزیر خارجه بنین اخیراً در گفتگو با خبرگزاری‌ها تأکید کرده که احمدی نژاد برای خرید اورانیوم به بنین سفر نکرده است. مقام‌های بنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دیدار رئیس جمهوری ایران از این کشور، انرژی، کشاورزی و آموزش از موضوعات مورد بحث بودند. بر اساس این گزارش، سفر احمدی نژاد به نیجر با استقبال آن دست از مقام‌های روبرو شده که معتقدند نیجر باید در زمینه فروش اورانیوم به دنبال شرکای جدید باشد. نوهو آرزیکا، فعال جامعه مدنی در نیجر، به خبرگزاری فرانسه گفت که نیجر باید از این پس به دنبال منافع خود باشد و اورانیوم خود را به هر کسی که خواهان خرید آن است از جمله ایران بفروشد. وزیر خارجه نیجر اسفند ماه گذشته از ایران دیدن کرد. روابط ایران و کشورهای آفریقایی همیشه مثبت نبوده و 2.5 سال پیش توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه در بندر لاگوس در نیجریه موجب تنش بین دو کشور شد. رئیس جمهوری ایران در پایان سفر آفریقایی خود روز سه‌شنبه به غنا سفر می‌کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ساعت 10:13 شب در تهران هست. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. بریم سراغ موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران که این روزها موضوع اول بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی هست. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با برگزاری مراسم 100,000 نفری دولت در استودیو آزادی مخالفت کرد. قرار هست که روز چهارشنبه 28 فروردین ماه مراسمی به عنوان تجلیل از خادمان نوروزی با سخنرانی محمود احمدی نژاد در این استادیوم برگزار بشه. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از این مراسم به عنوان یک میتینگ انتخاباتی یاد کردند. در همین زمینه گزارشی بشنویم از حسین قویمی.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته است که برگزاری این مراسم مشکلات زیادی برای مسئولان ایجاد می کند و دلیل آن را امکانات محدود خدماتی، بهداشتی و رفاهی ورزشگاه آزادی و همچنین حضور قشرهای مختلف سنی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تأکید کرده که برگزاری این مراسم بهانه‌ای به دست گروه‌های رقیب سیاسی برای ناسالم جلوه دادن روند انتخابات ریاست جمهوری خواهد داد و پیامدهای سیاسی آن به گفته وی میتواند آغازگر یک سری مسائل و مشکلات در فضای انتخاباتی کشور شود. برگزاری جشن 100 هزار نفره دولت در استادیوم آزادی نخستین بار دو هفته پیش توسط محمد شریف ملکزاده، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام شد و وی هدف از این مراسم را تقدیر از اعضای ستاد تشکیلات نوروزی عنوان کرد. آقای ملکزاده گفته بود که این جشن قرار است روز چهارشنبه 28 فروردین ماه برگزار شود و در آن علاوه بر به گفته وی تمامی اعضا و خادمین سفرهای نوروزی، مقام‌های عالی کشور و ده‌ها هزار نفر از مدعوین نیز حضور خواهند داشت. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر واکنش‌های تندی به این مراسم نشان داده و هدف از برگزاری آن را تبلیغ به نفع کاندیدای دولت دانستند. از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد اصلی دولت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نام برده می شود. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار در قم در واکنش به این مراسم گفته بود که این عنوان خنده‌داری است که برای این همایش برگزیدند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین وی از برگزار کنندگان این همایش خواست تا به مردم دروغ نگویند و اگر می‌خواهند کار انتخاباتی بکنند صراحتاً آن را به مردم بگویند. چندین نماینده مجلس از جمله حمید رسایی و مهدی کوچکزاده نیز برگزاری این مراسم را خلاف عقل اداری و مملکتداری و دارای پتانسیل اغتشاش دانستند. عوض حیدرپور دیگر نماینده مجلس روز 20 فروردین ماه از مراسم دولت در ورزشگاه آزادی به عنوان قشونکشی در برابر نظام و رهبری نام برده است. فرمانده نیروی انتظامی در سخنان روز دوشنبه خود گفته که صرف مبالغ گزاف برای این مراسم با حماسه اقتصادی منافات دارد و به گفته وی به همین دلیل نیروی انتظامی با برگزاری این مراسم در این سطح موافق نیست. به گزارش خبرگزاری فارس پیش از این عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هشدار مشابهی داده و گفته بود که ماده 68 قانون انتخابات بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی به مفهوم آن تصریح دارد. وی افزوده حضور در مکانهایی که دولتی تلقی می شوند هم طبق قانون ممنوع است. انتخابات ریاست جمهوری 11 قرار است روز 24 خرداد ماه آینده برگزار شود.
درباره انتخابات ریاست جمهوری شنیدید و مسائلی که مرتبط با برگزاری مراسم 100 هزار نفری دولت در استادیوم آزادی هست. این بار فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با برگزاری این مراسم از طرف دولت مخالفت کرده. حسین قویمی در این مورد گزارش میداد و البته شما میتونید جزئیات بیشتر را از طریق سایت ما در همین زمینه پیدا کنید، radiofarda.com، و همینطور در مورد انتخابات اگر سری بزنید به سایت ما میتونید هر روز در مورد انتخابات مطالب تازه و ویژه‌ای رو پیدا کنید و بخونید.
به نظر آقای احمدی‌نژاد کسی که در هفته نیم ساعت هم کار کرده باشه جزء شاغلین به حساب میاد. با همین حساب کرده باز که میگه 6 بنو شغل ایجاد کردیم. ولی آمار واقعی نشون میده که با واردات بیرویه و بسته شدن کارخانجات داخل کشور و بیکاری شاغلین احمدی‌نژاد نه تنها به وجود نیاورده بلکه شاغلین رو هم بیکار کرده. پول نفت رو برده سر سفره چین و هند و روسیه و جنسای بنجول اونا رو وارد کرده و مردم رو بیکار کرده.
آقای خامنه ای، انسان‌های با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده چون با شما هم عقیده نیستند باید در زندان باشند. شما فکر کنید این تمام شدنی است.
به نظر آقای یحیی صفوی مشاور آقای خامنه ای جز یه عده خاصی که دوربر آقایان تشریف دارن بقیه همه ملت ایران هم زنده حالن. همه ما رو بازداشت میکنن. انتخابات هم برای خودتون یه عده یک رو انتخاب بکنیم بزنیم رئیس جمهور. کسی حرفی نمیزنی که رئیس جمهوری که انتخاب بشه رئیس جمهور شماست جز آقای احمدی نژاد که ما تاییدش کردیم.
آقای خامنه ای عزیز، ما اگه موافق ولایت فقیه شما نباشیم یعنی که ضد انقلاب هستیم. هموطن عزیز، ما که به هم کولی دادیم یه دفعه هم به مشایی کولی بدیم. 4 سال حالا یه 8 سال چی میشه مگه؟
آقای خامنه‌ای، فکر کنین که این زلزله بوشهر توی سوریه اتفاق افتاده بود، برای سوریه چی کار میکردین؟ حالا برای بوشهر بکنین.
از رهبر معظم و فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی درخواست دارم بعد از ترمیم خرابی های زمین لرزه های بم و آذربایجان و اخیراً بوشهر اقدام با خاک یکسان نمودن تلاوی و حیفا نمایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسهای شما هستیم. نظراتتون رو به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. اما بشنویم یک گزارش خارج از ایران. در شهر استانبول دادگاهی یک نوازنده پیانو اهل ترکیه رو که از شهرت و محبوبیت جهانی برخوردار هست به اتهام کفرگویی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکم این دادگاه نمونه دیگه ای از محدودیت ملال‌انگیز آزادی بیان در ترکیه هست و باعث سرزنش اتحادیه اروپا شده. از نادر صدیقی بشنویم.
فاضل سای پیانیست پر آوازه اهل ترکیه متهم بوده که در صفحه توییتر خود چندین بار به ارزش‌های دین اسلام و مسلمانان توهین کرده و مرتکب کفرگویی شده است. دادگاهی در استانبول در رأی نهایی خود این هنرمند نامدار را به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. فاضل سای که به هنگام صدور رأی در دادگاه حضور نداشت، در پیامی که در صفحه فیسبوک خود انتشار داد نوشت: از جانب کشورم نسبت به رأیی که دادگاه صادر کرده احساس تأثر و تأسف می کنم و نیز نسبت به شرایط آزادی بیان در ترکیه نومید و مایوس هستم. آقای سای در این اعتراضنامه کوتاه با تأکید بر بیگناهی خود اضافه کرده: این واقعیت که من محکوم شده ام عامل نگران کننده برای آزادی بیان و ادیان در ترکیه محسوب می شود. انتشار حکم 10 ماه حبس تعلیقی دادگاه استانبول علیه هنرمند بلند آوازه ترکیه بیدرنگ با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شد و مایا کوچیانچیک، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل اقدام دادگستری ترکیه را سرزنش کرد.
کمیسیون اروپا با نگرانی از حکمی که علیه فاضل سای، سفیر فرهنگی پیشین اتحادیه اروپا، مبنی بر کفرگویی صادر شده آگاه شد. کمیسیون اروپا یک بار دیگر از ترکیه می‌خواهد تا آزادی بیان را آنچنان که در کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز در قانون موضوعه دادگاه حقوق بشر اروپا آمده محترم بشمارد.
اتحادیه اروپا از عنوانی که در حکم دادگاه به کار رفته ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای ترکیه اهمیت دارد که آزادی بیان را به طور کامل رعایت کند. سازمان عفو بین الملل نیز ماه گذشته در گزارشی تصریح کرده بود که آزادی بیان در ترکیه مورد یورش قرار گرفته و لازم است که با تدوین قوانین اصلاحی به نقض این آزادی پایان داده شود. رأی دادگاه استانبول فاضل سای را تا 5 سال از ارتکاب آنچه که جرم مشابه نامیده منع کرده، ولی ملتوم آکیول، وکیل مدافع هنرمند ترک، اتهام‌های وارده را نپذیرفته است. خانم اکیول گفت برای آنچه که در صفحه توییتر آقای سای درج شده چیزی به عنوان اقدام بین المللی بدنام کردن و یا استهزا و تمسخر وجود ندارد. فاضل سای حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه را متهم کرده که در پشت پرونده علیه وی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده که عمر چلیک، وزیر فرهنگ دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، میگوید که مایل نیست یک موسیقیدان به خاطر آنچه بیان کرده به دادگاه کشیده شود، ولی در نهایت این رأی قضایی است که جاری و حاکم است. هنرمند 43 سالی ترک که از او به عنوان یکی از تواناترین پیانیست های جهان یاد می شود و در صحنه های بین المللی با ارکسترهای معروف فلارمونیک برلین، نیویورک، توکیو و اسرائیل همکاری کرده، بارها اسلامگرایی حزب حاکم ترکیه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این حزب طرح‌های پنهانی برای گسترش اسلام بنیادگرا دارد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه یک نوازنده پیانو در ترکیه به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. اما بشنویم از دادگاهی در کویت که روز دوشنبه رهبر اصلی مخالفان دولت و نماینده سابق پارلمان این کشور رو به 5 سال زندان محکوم کرده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که اتهام او توهین به امیر کویت بوده. بهروز کارونی.
مسلم محمد البراک، سیاستمدار ملی‌گرا، از سوی دادگاه کویت متهم شده است که در راهپیمایی 15 اکتبر سال گذشته علیه شیخ صباح الاحمد آل صباح امیر این کشور سخن گفته است. بر اساس قوانین کویت، مجازات انتقاد از امیر این کشور حداکثر 5 سال زندان است. قاضی دادگاه روز دوشنبه گفت که حکم 5 سال زندان مسلم محمد البراک باید به سرعت اجرا شود. عبدالله الاحمد یکی از وکلای مدافع آقای البراک حکم صادر شده علیه موکلش را بی ارزش و از درجه اعتبار ساقط دانست و گفت حکم دادگاه روش‌های قانونی را نقض کرده و ضمانت‌های لازم را نیز برای وکلای مدافع آقای البراک تأمین نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکلای مدافع این سیاستمدار مخالف دولت هفته گذشته در اعتراض به رد شدن درخواستشان برای شنیده شدن سخنان شاهدان از جمله نخست وزیر و 2 نماینده سابق مخالف در پارلمان از جلسه محاکمه بیرون رفتند. بر اساس این گزارش، مسلم محمد البراک همچنین از رئیس دادگاه خواسته بود تا زمان پیدا کردن وکیل مدافع جدیدی جلسه روز دوشنبه را لغو کند، اما این خواسته با مخالفت قاضی مواجه شد. عبدالله الاحمد وکیل مدافع آقای البراک گفت که وکلای مدافع خواستار لغو حکم این دادگاه خواهند شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حکم دادگاه 2 روز پس از آن صادر شد که مخالفان دولت کویت تهدید کرده بودند اگر مسلم محمد البراک به طور عادلانه محاکمه نشود و یا حکم زندان برای او صادر شود اقدام به تظاهرات خیابانی خواهند کرد. تا کنون چند تن از نمایندگان سابق مجلس و نیز کاربران توییتر مخالف دولت محکوم به زندان شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد. حالا که از زندانی سیاسی در کویت و همینطور در ترکیه شنیدین، بریم سراغ یک زندانی سیاسی دیگه در ایران در برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از ترمینال شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی عازم تهران بود که بازداشت شد. از آنجا مستقیم به زندان اوین و بندهای امنیتی آن زندان روانه شد که در روزهای بهمن ماه سال 88 محل رفت و آمد بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی بود. تلاش‌های خانواده‌اش برای دیدار با او نیز راه به جایی نبرد. حتی در موردی برادر و پدر حامد امیدی در راه بازگشت به شهرستان تکاب بازداشت هم شدند. حامد امیدی دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی 6 ماه را در شرایط بلا تکلیفی گذراند. حامد امیدی با وجود آنکه چند باری بازجویانش از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقتش خبر می‌دادند و هر بار خانواده‌اش به امید سپردن وثیقه و آزادی فرزندشان از تکاب به تهران روانه می‌شدند، این آزادی موقت نصیب او نمی‌شد تا اینکه پرونده این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دادگاه ارسال شد. قاضی محمد مقیسه به استناد یک فیلم ویدیویی حامد امیدی را به تحمل 3 سال زندان محکوم کرد. آقای امیدی به اتهام شرکت در راهپیمایی دانشجویان کرد که در اعتراض به صدور رأی اعدام برای احسان فتاحیان فعال سیاسی کرد ترتیب داده شده بود، بازداشت و محاکمه شد. اتهام این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بود و در متن دادخواستش اشد مجازات برای او درخواست شده بود. در کنار حکم 3 سال حبس این فعال دانشجویی، محرومیت از تحصیل در هر دانشگاه و در تمام مقاطع تحصیلی نیز برای آقای امیدی صادر شد. حامد امیدی از همان زمان برای تحمل محکومیت خود در بند 209 زندان اوین زندانی است. این فعال دانشجویی کرد زبان از داشتن تماس‌های تلفنی روزانه محروم است. بهانه مسئولان زندان برای محروم کردن حامد امیدی از داشتن این تماس‌های تلفنی این بوده که این زندانی سیاسی عقیدتی در تماس‌های روزانه خود با خانواده‌اش به زبان کردی سخن می‌گوید و امکان کنترل محتوای گفتگوهای تلفنی او وجود ندارد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو در مورد این برنامه بنویسید. آرش حسنی ایمیل های شما رو میخونه و پیگیری میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda. kör bədiləy, körlümüzün pasını siləy. Qoy boyasın kör bədiləy, körlümüzün pasını siləy. Bilmiş nədir biz nə biləy, sevək dünyanı dünyanın. Bilmiş nədir biz nə biləy, sevək dünyanı dünyanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl çağıraq yaradanı. Şeydə qalan deyil, ürəkdəldə salan deyil. Düz şeydə qalan deyil, ürəkdəldə salan deyil. Dünya ancaq yalan deyil. Dünya ancaq yalan deyil, sevək dünyanı dünyanın. Sevək dünyanı dünyanın, gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradanım. Gedəv çataq aya, əməyimiz getməz aya. Bildi gedəv çataq aya, əməyimiz getməz aya. Gəl dönək daş qıl çaya. Gəl dönək daş qıl çaya. Sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl sağıraq yaradalım. Sevək dünyanı dünyalı, gəl çağıraq yaradalı.
Radio Fərdə, به دوستان خود بگویید. زلفای یارم بین نظیره، لباش چو قیماق شیره، به گردام دور چشماش برقا به حرق شمشیره. دلم تنگه، دلم تنگه، خدایم زلفای یارم بین نظیره، به شهرم میروم جنگه، خدایم زلفای یارم بین نظیره، به شهرم تاق انگوره، خدایم زلفای یارم بی نظیره، جدایی زخم ناسوره، خدایم زلفای یارم بی نظیره. آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شوق ماق شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره. جونم میاد، عمرم میاد، دوا و درمونم میاد، گل عذار خندونم میاد، یواش 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 میاد، صدای پاوش ارسینت یارم جیره، پای دلمو بزن جیره. آی زلفای یارم بی نظیره، لباش شوق ماق شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره.
اینجا تا به بیرجن خیلی راهه، زلفای یارم بی نظیره، همه کوه و کمر سنگ و سخاله، زلفای یارم بی نظیره. رفیقان جمع شوید سنگ را بچینین، زلفای یارم بی نظیره، که یارم رفته و چشمم به راهن، زلفای یارم بی نظیره. آی زلفای یارم بی نظیره، لعاشق ای ماغ شیره، بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. جونم میاد عمرم میاد، دواب و درمونم میاد، گل ازار خندونم میاد، یواش 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 میاد صدای پاش، ارسینک های یارم جیره، های دلمو به زنجیره. های زلفای یارم بی نظیره، لباش شوقی ماغ شیره، به گردم دور چشماش برقا برق شمشیره.
بر روی خط فردا،
در سوئد یک جوان ایرانی وارد پارلمان می شود. در ایران امثال آقایان شعله سعدی و صدها نفر دیگر به حکم شورای نگهبان رد صلاحیت می شود. این است مفهوم آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران.
طرفدار جمهوری اسلامی هستم. 5-6 نفر جمع شدید، یه رادیو گذاشتید، فکر میکنید میتونید سر جماعت شیره بمالید؟ نه نمیتونید. تا خون در رگ ما، خامنه ای رهبر ما.
دولت میگه از محبوبیتی بالا برخوردار، رهبر میگه انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه آزاد بوده. اینا درست همون ساعت شماتداری است که شاملو میگفت، منتها اگه زمان شاه شاملو از ساعت شمات دار صحبت میکرد، پس الان چیه؟ لابود بمب ساعتیه.
صدای شما صدای فرداست.
خدا عزیز توی حقیقت
زیر بونو گل تو سر کشید جهاز اومد برده جدی جهاز جهاز جرمنن سر دسترش همه خرن تیت جهاز سر بغل علم زده باله دیگر آخ جهاز اومد برده جدی همه سیاه و باخدی جهاز جهاز جرمنن سر دسترش همه خرن
We'll be right back. از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
گرمه گرمه ولا غبار گرمیاره عشقی که زی درمان بار کنه بریم ایلا دواره گرمه سی گرمه بیای بار کنی گویل ببین سی سر حد بزنی آخه یواره نو بهلیم ای کنه باره
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
Keep her down.